سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 22. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر می‌کنه تن انسان می‌لرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا می‌کنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا می‌کنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش از رادیو اقتصاد، شما هموطنان گرامی که در گوشه گوشه ایران عزیزمون همینک شنونده ما هستید. زمانی که مجرد بودم با خودم فکر میکردم من اگه بچه دار بشم حتما رو شخصیتش کار میکنم تا آدم مطالبه گری باشه، حالا چه دختر باشه چه پسر، در هر جایگاهی که قرار گرفت حقوقش رو فراموش نکنه، توی جمع دوستانه که بعد از سالها تونستیم قرار بذاریم و همدیگر رو ببینیم، هر کدوم از ما متعلق به یه شهر بودیم و تو خوابگاه دانشجویی با هم دوست شده بودیم. بیشتر اونجا سعی کردم شرمنده باشم، به حرفای همسن و سالای خودم گوش بکنم و ببینم که دغدغه هاشون چیه. مطالبه گری که میگفتم به هر حال اینجا خیلی خودشو نشون میداد. یکی از کرمان اومده بود، مثلا میگفتش که من مال کجا هم، چه مشکلاتی داشتم و اینها، یا میگفت مثلا من مچه سومم و اینکه اصلا نفهمیدم اطلاعات پزشکی برای مادران تو قانون جوانی جمعیت رو از کجا بگیرم. و یکی از خراسان میگفت ودیه مسکن رو گرفتم اما سودش خیلی زیاد بود. یکی دیگه مثلا میگفت از ساری اومدم، مثلا نمیدونستم که این داستانا چی هست و هنوزم اطلاعاتم ناقصه. حرف بچه که شد بحث داغ‌تر شد، همه با هم شروع کردیم به حرف زدن، یه همهمه‌ای شد، صدا به صدا نمیرسید. میزان اشرافشون به رخدادها خیلی متفاوت بود و این موضوع باعث شده بود مطالبه‌گر نباشن، انگار تازه داشتن از همدیگه خبردار میشدن و خبر میگرفتن که مثلا موضوع از چه قراره. مطالبه‌گری که ازش گفتم یهو تو میان سالی اتفاق نمیفته دوستان، به خاطر همینم باید از کودکی روی این موضوع تمرکز کرد و بچه ها رو در این مسیر قرار داد. ثروت خاموش رادیو اقتصاد با شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان، دسترسی به اطلاعات، تحقیقات و همینطور تحلیل داده‌ها و دسترسی به فناوری خیلی میتونه در موضوع جوانی جمعیت به ما کمک بکنه، به جوانان کمک بکنه، به نوجوانان کمک بکنه. امروز تغییر در رفتارهای اجتماعی و بازتاب اون در جوانی خیلی موضوع مهمیه و نمیشه ازش چشم پوشی کرد. راجع به این موضوع کنار ما باشین تا بیشتر صحبت کنیم. با ثروت خاموش کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد. در این برنامه میخواییم راجع به تغییر در رفتارهای اجتماعی و بازتاب اون در جوانی جمعیت صحبت بکنیم، از جمله مسائل فرهنگی، اجتماعی، تغییراتی که در این سالها صورت گرفته و یاد بگیریم و اطلاعات خوبی را کسب بکنیم با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر مهدی سماوات، دکترای حوزه فناوری. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم که دعوت ما را قبول کردید و این فرصت رو در اختیار برنامه ما گذاشتید.
خیلی ممنونم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند برنامه ثروت خاموش و همه عوامل محترم برنامه به ویژه تهیه کننده گرامی که این برنامه رو اختصاص دادن به بحث فناوری اطلاعات و نقش اون در موضوعات جوانی جمعیت. همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که مطالب این برنامه برای اونها مفید واقع بشه و بتونیم نکاتی رو در موضوع فناوری اطلاعات عنوان بکنیم.
انشالله من قول میدم به شنونده‌ها که براشون مفید باشه، فقط کافیه که همراه ما باشن. خب آقای دکتر سماوات، ما یه مقدمه از شما بشنویم در مورد موضوعی که انتخاب کردیم، حالا رفتارهای اجتماعی و بازتابهای اون در موضوع جوانی جمعیت. شاید خیلی آشنا نباشن شنونده هامون با این موضوع، بفهمید قشنگ.
خب ما یکی از موضوعاتی رو که معمولا بایستی به اونها بپردازیم بحث تکنولوژی اطلاعات هستش. در عصر حاضر تحولات فناوری در دنیا به صورت قابل توجهی در حال رشده.
بله.
که این در زندگی ما، در شیوه تعاملات ما، در ارتباطات اجتماعی ما، به ویژه در خانواده‌ها و بلخص در جوانان بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. خب این تاثیرات گسترده معمولا الگوهای مختلفی رو هم در جامعه ایجاد میکنه و ارزش‌های اجتماعی مختلفی رو در جامعه ایجاد میکنه که دامنه وسیع رو میتونه داشته باشه. ما امروزه بایستی حتما نقش فناوری اطلاعات رو در این تحولات فرهنگی اجتماعی در سطح جامعه خودمون بهتر متوجه بشیم. من میخوام یه مثال رو خدمت شما بزنم که خیلی واضح‌تر بتونه این رو نشون بده. همین الان شبکه‌های اجتماعی مختلفی که ما داریم از اونها استفاده میکنیم چقدر تأثیر گذاشته در، فرض بکنید، در بحث سلامت، در بحث پوشش، در بحث نگاه ما نسبت به جامعه، نه. اطراف ما، نسبت به دنیا. خب به راحتی هر فردی که امروز داره از این شبکه‌ها استفاده میکنه داره متوجه میشه اون ور دنیا چه اتفاقاتی داره رخ میده. این شبکه‌های اجتماعی میتونه امروز همه مسائل زندگی ما رو در بر بگیره، به شرطی که اون رو بشناسیم و به شرطی که از اون به درستی استفاده بکنیم. میتونه در بین خانواده‌های ما، در بین دوستان ما، در بین آشنایان ما، حتی در بین ارتباطی که ما با افراد دیگه داریم برقرار میکنیم تاثیرگذار باشه و اینها رو دچار یک تحولی بکنه. بسیاری از جوانان هستن که امروز دارن شبکه‌های اجتماعی مختلف که در بستر فناوری اطلاعات هست استفاده میکنن. اگر اونها در رابطه با چالش‌های این شبکه‌ها اطلاعاتی نداشته باشن، قطعاً ممکنه که از این مسائلی که به فراخور زمان در حال تغییر هست و اونها رو داره دچار یک بحران‌هایی میکنه استفاده بکنن و نتونن اون چیزی که مد نظر اونها هست که قطعاً به دنبال کسب دانش و اطلاعات مورد نیاز از این شبکه‌ها استفاده میکنن، نتونن استفاده مثمر و یا استفاده شایانی داشته باشن. ما یکی از موضوعاتی که معمولاً به خانواده‌ها توصیه میکنیم برای استفاده از این شبکه‌های اجتماعی این که حتما اطلاعات اولیه در خصوص این شبکه‌ها داشته باشن. همچنین پیام رسان‌هایی که در حال حاضر در سطح کشور ما هم پیام رسان‌های داخلی تهیه شده، طراحی شده و در حال حاضر داریم استفاده میکنیم. ما اگر ندونیم در کدوم گروه ها، کانال ها در این پیام رسان ها عضو باشیم، قطعا ممکنه نتونیم به اون اطلاعاتی که مد نظرمون هست دسترسی پیدا کنیم. بله. بنابراین پیام رسان ها و شبکه اجتماعی در کنار قابلیت هایی که برای ما ایجاد میکنن، ممکنه محدودیت هایی رو هم داشته باشن. من میخوام چند برنامه کاربردی که معمولا در بحث تغییر سبک زندگی به ویژه در بحث جوانی جمعیت خیلی میتونه تاثیرگذار باشه اشاره بکنم. یکی از برنامه‌های کاربردی که در بحث فعالیت‌های فیزیکی، شما همین امروز ساعت‌های هوشمندی که ما معمولاً استفاده می‌کنیم به راحتی می‌تونه میزان سلامتی ما رو بررسی بکنه، از تعداد قدم‌هایی که برمی‌داریم، از سرعتی که داریم، از میزان خواب ما، از خیلی از مسائل. همین ساعت هوشمند به ما می‌تونه ضربان قلب شما وضعیت چیه، فشار شما به چه صورت هستش
و یه برنامه سلامتی به ما ارائه بده.
دقیقاً نقش اون برنامه کاربردی در اون فناوری مشخص شده و اون در حوزه سلامت داره به ما این رو اعلام میکنه. مثلا برنامه های کاربردی های مختلفی که میتونن به ما این انگیزه رو بدن که ما ورزش رو ادامه بدیم، به صورت دوره‌ای مقایسه هایی رو به ما نشون میدن که وضعیت بدنی ما رو در دوره های مختلفی که ورزش میکنیم به ما نشون میده و این خیلی به ما کمک میکنه که به اون هدفی که مد نظرمون هست برسیم و نزدیک بشیم.
مثلا به ما هشدار میده که الان موقع ورزش شماست، یا که حتی برخی از برنامه کاربردی مثلا زبان آموزی آی دکتر هستن، مثلا پیام میدن یا ایمیل ارسال میکنه الان موقع تمرین شماست،
احسن.
یا داره زمان تمرینتون داره میگذره.
اصطلاحا ما اگه اصطلاح انگلیسیشو بخوایم بگیم بهش میگیم گان چارت، یعنی چارت زمانی خاصی رو برای خودمون
در 24 ساعت شما اینقدر بازی زمانی باید بیایید تمرین بکنید، مثلا این درس و این زبان رو، یا هر چیزی که هست.
این هم در زمان بندی به ما کمک میکنه، هم این که به ما این هشدار رو میده که از اون تایمی که برای اون مطلب داریم در نظر میگیریم خارج نشیم. بله. و در زمان مشخص خودشون رو تمام کنیم، یک برنامه‌ریزی دقیقی در زندگی
ما میخوایم رو برنامه باشی، ولی گاه یادمون میره، ولی این برنامه به ما یادآوری
میکنه
و این خیلی خوبه، کمک میکنه.
این نقش فناوریه که اینجا در حوزه سلامت داره این کمک رو به ما میکنه. این نکته خیلی ارزشمندیه که ما این رو بدونیم الان وضعیت جسمانی ما در چه حدی هست، آیا میزان فشار ما در یک بازه‌های زمانی در روز بالا میره یا پایین میادش. این رو وقتی بدونیم میتونیم راجع بهش تصمیم گیری بکنیم، پیش پزشک مراجعه بکنیم. یه دستگاه‌هایی به اسم هولدر در بیمارستان‌ها طراحی شده که افرادی که در بازه‌های زمانی مختلفی فشارشون تغییر میکنه، این هولدر رو به اونها نصب میکنن، یه مدت بازه 24 ساعتی.
بله.
بعد از 24 ساعت یه خروجی میده این فناوری به اونها که مشخص میشه در کدوم بازه‌های زمانی ایشان فشارش بالا یا پایین شده و بر اساس اون تصمیم گیری میکنن که ایشان قرص فشار با چه میزانی
داروهاشون تغییر بدن. حتی مثلا میگن اینو با شما نصب میکنن، مثلا شما 72 ساعت دیگه دوباره مراجعه کنید به بیمارستان که ما ببینیم که وضعیت شما چگونه.
این نقش فناوری که در اون بحث سلامت میتونه اتفاق بیفته، حتی در کنترل تغذیه ما، خب برنامه‌های کاربردی داریم که میزان کالری که شما مصرف میکنید یا میزان کالری که دارید استفاده میکنید رو مشخص میکنه، میزان قدم های شما چقدر از شما کالری گرفته، این در سلامت شما تاثیر میذاره. خب این برنامه کاربردی خیلی موثره.
بسیار عالی. خب آقای دکتر بریم گزارش برنامه رو بشنویم، هم شمای تنفسی هم دوستان باز بیشتر آشنا بشن با موضوع امروزمون، برگردیم این بحث شیرین رو ادامه بدیم. متشکرم.
سلام خدمت شما شنوندگان و خانواده های محترمی که با برنامه ثروت خاموش همراه ما هستید. براتون آرزو میکنم که ثانیه های عمر و زندگیتون مملو از آرامش و خوشبختی و سعادتمندی باشه. با بخش گزارشی در کنار شما و مردم هستم. شما متأهلید یا مجرد؟
متأهلم.
سه تا فرزند.
من متأهلم و دو تا پسر دارم.
متأهلم.
صاحب چند فرزند؟
من صاحب سه فرزند سقولو هستم.
چقدر از داده های خبری در زمینه خانواده و فرزندآوری و جوانی جمعیت استفاده می کنید؟
بدون تردید امروز همونطوری که شاید تو این یکی دو سال اخیر بیشتر همین موضوع واضح شده، بزرگترین ابزار قدرت حالا در همه جوامع بحث رسانه است و ما برای فرهنگ سازی هم ابزاری قطعا قوی تر از رسانه ها امروز نداریم که زندگی مردم کاملا تحت شعاع استفاده از این رسانه های جمعی هست.
رسانه ها، رادیو، تلویزیون نقش بسزایی داره، مخصوصا فضای مجازی، چون الان توی یک دوره‌ای هستیم که اکثر جوانان بیشتر وقتشون رو با گوشی و لپتاپ و اینا میگذرونن، تو فضای مجازی بیشتر تاثیرگذارتره.
به نظر من رسانه تأثیر گذاره، چون مثلا کسایی که دائم پای تلویزیون میشنن، پای رادیو مثلا صحبتای گوش میکنن، این دائم تکرار میشه و یه نوع تبیین یا یه نوع آموزش میشه دیگه. بعد وقتی دائم تکرار بشه ملکه ذهن میشه، بعد میره تو ذهن آدم که حتما این کار انجام بدیم.
من همیشه میگم اون بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد تو این زمانه چجوری میخواد اون پدر مادر شرمنده فرزندش نشه. و واقعا اگر دولت بتونه کمک‌هایی رو به خانواده‌ها برسونه در این زمینه، حالا نمیدونم زمین مسکن هر چیزی، حتی شده یه حساب بانکی برای بچه‌ها باز کنن، مسلما فرزندآوری خیلی زیاد میشه. دغدغه مردم اون معیشتشونه.
این پس میتونه کمک کنه رسانه به این موضوع
100%.
بله قطعا میتونه بازتاب مثبتی داشته باشه، همونطور که در این سالهای اخیر داشته، هم در نرخ تولد نوزادان این اطلاع رسانی ها و استفاده مردم از این بسته‌های تشویقی و تسهیلاتی که دولت در اختیار خانواده ها قرار میده این بازتاب رو داشته. و متاسفانه بنده به دلیل اون نهادی که توش مشغول کار و فعالیت هستم متوجه شدم که خیلی از خانواده ها از اون تسهیلات و امکانات و قوانینی که دولت به نفع این خانواده‌هایی که دارای فرزند جدید میشن اطلاع ندارن متاسفانه، و این باعث میشه که از حقوقشون محروم بشن. به نظرم باید توی این حوزه اطلاع رسانی از قوانین و مشوق‌های بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت بیشتر کار بشه در سطح کشور.
با ثروت خاموش با شما هستیم و داریم راجع به موضوع فناوری صحبت میکنیم. فناوری برای به خصوص جوانان خیلی جذابه، چرا که اونها رو وارد یک اجتماعی میکنه که حالا یا میخواییم بهش بگیم یک اجتماع مجازی، و میتونه این بازتاب هایی داشته باشه برای کسایی که میخوان که در این حوزه کار بکنن، رو فرهنگشون کار میکنه، رو مسائل اجتماعیشون کار میکنه. و حالا ما در بستر موضوع جوانی جمعیت داریم به این موضوع میپردازیم. خب آقای دکتر سماواد میفرمودید حالا ما اگه بیایم به لحاظ مسائل فرهنگی روی این موضوع بخوایم یه مقدار مانور بکنیم، چقدر این سکوها و برنامه‌های کاربردی و اینها میتونن به خانواده‌ها کمک بکنن که اونها هم کمک بکنن به موضوع جوانی جمعیت، و ما از این چاله جمعیتی که درش هستیم و دیگه هر روزه داره راجبش صحبت میشه یه مقدار بیرون بیایم، یه کمی بیرون بیایم یا بهمون کمک بشه؟
ببینید ما تا زمانی که در خصوص مسائل مختلفی که حالا در حوزه فناوری داره ارائه میشه اطلاعات نداشته باشیم، همیشه در یک ضعف قرار میگیریم. هر چقدر ما بتونیم میزان دقت خودمون رو برای استفاده از این برنامه‌های کاربردی و سکوها بیشتر بکنیم، قطعاً میتونیم هم در به دست آوردن اطلاعات و هم در کاهش هزینه و زمان و اینها برای خودمون صرفه‌جویی داشته باشیم.
بله.
یکی از مشکلاتی که واقعیت در حال حاضر وجود داره این خانواده‌ها اندک باشن، تمایلی برای استفاده از فناوری رو ندارن، و این خودش باعث میشه که اون اطلاعاتی که من به راحتی امروز میتونم کسب بله. بکنم افراد دیگه نداشته باشن. من همیشه یک مثالی رو برای دانشجوها میزنم. یه قطاری در حال حرکت هستش و مسافرانی دارن حرکت میکنن.
بله.
یه مسافر در یه ایستگاه پیاده میشه، اما سایر مسافران دارن به مسیر خودشون ادامه میدن. اون مسافری که پیاده شد به هر دلیلی از سایر مسافرها عقب میمونه، چون مقصد یکی بوده.
بله.
این حرکت به سمت فناوری هم دقیقا مثل حرکت قطاره. افرادی که دارن حرکت میکنن با علم روز دنیا دارن آشنا میشن و این فناوری ها رو میشناسن، قطعا از افرادی که پیاده میشن از مسیر و دنبال نمیکنن این رو عقب میمونن و جا میمونن و اونهایی که در حال حرکت هستن دارن اطلاعات رو کسب میکنن.
بله.
در خانواده های ما هم به همین صورته. اگر پدر و مادر نسبت به فناوری آشناییت داشته باشن، قطعا فرزند اونها هم میتونه ارتباط بهتری رو بگیره.
فرزندان که راهش رو میرن. بله. آقای دکتر، این پدر و مادر هستن که گاه حوصله ندارن، گاه میگن نه از ما گذشته، یا اصلا وقتشو ندارن و اینکه مرتب جا میمونن. حالا قدیما چی میگفتن بچه‌ها؟ میگفتن که شما که سواد نداری، اینو میگفتن. حالا الان دیگه، حالا یا زبان ندونید یا اینکه فناوری روزو نداره، الان دیگه اینجوری بی سواد محسوب میشید.
دقیقاً نکته خیلی مهمیه. یعنی اگر خانواده های ما اون پایه فناوری رو نداشته باشن، در آینده واقعا مشکلات عدیده‌ای برای اونها ایجاد میشه. ما درسته در کنار کارهای فناوری که داریم انجام میدیم،
بله،
هنوز هم روش‌های قدیمی رو سعی کردیم حفظ بکنیم که سایر افراد هم بتونن در اون زمینه خودشون رو بروز کنن، اما این محدودیت وجود داره همچنان که ما بایستی برای خانواده خودمون در نظر بگیریم.
یه سوالی برای من پیش اومد آقای دکتر سماباد، الان که دارن راجع به هوش مصنوعی اینقدر تبلیغات میکنند و اینقدر مانور و اینکه حالا بخش خیلی خیلی متنوعی داره، بعضیا دارن همچنان مقاومت میکنن، میگن که نه نباید از این ابزار استفاده کرد. نظر شما چیه؟ آیا باید بریم یاد بگیریم و باشون کار بکنیم یا نه اجتناب بکنیم؟ چون یک کمی هم میترسیم از این موضوع.
خب دلیل ترس از باید ببینیم دلیل ترس چیه. دلیل ترس عدم شناخت ما نسبت به فناوری.
بله.
اگر ما شناختمون جامع و کامل باشه، خود هوش مصنوعی هم میتونه کارهای ما رو به راحتی انجام. خیلی جالب این نکته خدمت شما عرض بکنم. بعضی از بچه‌های مدرسه ها، شما فرمودید خیلی از بچه‌ها الان دارن فناوری رو به پدر مادر خودشون آموزش میدن.
بله.
خیلی از بچه‌هایی که در مدارس هستند، حتی در سنین بسیار پایین، از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن. اگه معلمشون بهشون میگه بروی تحقیق انجام بده، این تحقیق داره از طریق هوش مصنوعی انجام میده. خب خیلی از بچه‌ها هم هستن که استفاده نمیکنن. اینجا من نمیخوام بگم کدوم کار درست است، اما شناخت من نسبت به فناوری بایستی حداقل در حد اعتدال خودش باشه.
بله.
یعنی خیلی از خانواده‌ها نه به راحتی وارد این قضیه بشن تا حدی که فرزند اونها آموزش رو رها بکنه، به راحتی از این مسائل فناوری بهره بگیره، نه اینکه اصلا کلا رها بکنیم و بگیم نه ما فناوری رو اصلا قبول نداریم و این نمیتونه به ما کمک بکنه.
یه مثالی من تو ذهن من، ممکنه مثال خیلی خیلی ساده ای باشه آقای دکتر، اینکه مثلا ما در یک آپارتمانی زندگی میکنیم، این دلیل نمیشه که ما از جزئیات زندگی همه همسایه‌هامون خبردار باشیم. این اصلا کار خوبی نیست، ولی یه کوچولو باید از احوالات همسایه‌مون حداقل بدونیم که همسایه‌مون در چه حال و روزی هستش، هست نیست، خوبه، مریضه، چه جوریه، فلانه، یه کوچولو اطلاعات داشته باشیم. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر سماباد. فکر می‌کنم بحثمون خیلی خوب داره پیش میره، امیدوارم که شنونده‌هامون هم لذت ببرن هم استفاده بکنن. اینجا ثروت خاموش.
من تک فرزندم.
من داداش عادی ندارم.
دوست دارم یه خواهر و برادر داشته باشم.
اصلا هم تنهایی هیچ جا نمیتونه باشه. یعنی من جا باباش باید کنارش باشیم همیشه.
مامانم میگه اگه داداش داشته باشی دوست ندارم داشته باشی. دوست نداره هیچی بیاره داداش خواهر.
ایران جوان،
ایران
جوان،
جوان
ایران،
ایران جوان بمان.
مهاجر پذیری اجباری و کاهش تولید ناخالص ملی و سرانه درآمد.
در شهر کرمانشاه ساکن بودم، شرایط شغلی اونجا خوب نبود، اومدم تهران.
افزایش سن بازنشستگی.
حقوق بازنشستگان هم متناسب سازی بشه برای کمک به صندوق‌ها.
مشکل بازار کار حل میشه.
کاهش تحرک و پویایی جامعه، تضعیف و حذف بسیاری از مشاغل.
جمعیت جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقاء پویایی و سلامت جامعه.
مسئله فرزند آوری بسیار مهم، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تاثیر زیادی نداشت. اینا احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در یک کشور.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوقه های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می گیرند و در یک جمع‌بندی می توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه به بازرسی کل کشور در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دستور ویژه دادند.
بازرسی محترم کل کشور هم در قانون جمعیت و خانواده رها نکنند، پیگیری بکنند این رو به طور جد و هم سایر قوانینی که مربوط به باز خانواده میشه، مربوط به تسهیل ازدواج میشه، مربوط به مسکن میشه، هر آنچه که مربوط به تحکیم خانواده میشه، چرا که موجب تقویت تحکیم خانواده میشه و نسل آینده میشه، بر اینها باید یه مقدار پافشاری بیشتری بازرسی محترم کل کشور داشته باشن.
جمعیت جوان، مؤلفه اقتدار ملی، ارتقاء پویایی و سلامت جامعه.
همچنان با برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و داریم راجع به تغییر در رفتارهای اجتماعی و بازتاب اون در موضوع جوانی جمعیت که میتونه تغییرات فرهنگی یا اجتماعی هم باشه صحبت میکنیم. همچنان که در خدمت آقای دکتر مهدی سماوات، دکترای حوزه فناوری هستیم، به شکل تلفنی هم میخوایم در محضر آقای دکتر سعید عباسی، دکترای فناوری ارتباطات دانشگاه تهران و پژوهشگر جمعیت هم باشیم. آقای دکتر عباسی درود بر شما، خیلی خوش آمدید، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و مجری تمام من و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر سماوات هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. خب آقای دکتر عباسی یه موقع بلندتر هم صحبت بکنید که ما کامل از بیانات شما استفاده بکنیم.
بله بله،
صحبت خواهش کنم. صحبت ما با آقای دکتر سماوات رسید به هوش مصنوعی، این که بالاخره نمیشه که از این سری مسائل روز، فناوری روز هم اجتناب کرد و بگیم نه ما مقاومت بکنیم اصلا استفاده میکنیم، باید در مقابلش خب به هر حال مراقب هم باشیم. حالا اون بحث بچه‌ها که تو مدرسه تحقیق هم میخوان انجام بدن میرن سراغ هوش مصنوعی بعد نیستا آقای دکتر عباسی، من فکر میکنم فقط در مدیریت زمان بهشون کمک بکنه، ولی حداقل اگه اون مطالبو میگیرن مطالعه بکنن و یاد بگیرن و برن سر کلاس ارائه بدن. در خدمتتون هستیم آقای دکتر عباسی، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. مثلا با تکنولوژی چیزی هستش که ما نمیتونیم ازش فاصله بگیریم، دور بشیم، نه زیاد هم میتونیم نزدیکش بشیم و خدای نکرده منجر به نابودی بشه در بعضی موارد. ولی هوش مصنوعی یک تکنولوژی روزی هست که الان دنیا رو فرا گرفته. بعد علاوه بر این که حالا تو حوزه هوش مصنوعی ما الان کارهای بسیار زیادی رو انجام دادیم و در حال انجام هستش، یکی از تأکیدهای مؤکد رهبر معظم انقلاب این هستش که جمهوری اسلامی ایران باید جز 10 کشور برتر هوش مصنوعی باشه.
بله.
در همین زمینه هم در دولت قبل یک سند استراتژی ملی هوش مصنوعی تدوین شد و پشتبند اون سازمان ملی هوش مصنوعی تأسیس شد.
بله بله.
حتی ما بارها در سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب دیدیم که به دولت جدید آقای دکتر پزشکیان تأکید کردند که در حوزه هوش مصنوعی غافل نشید. خب حالا حوزه هوش مصنوعی چه حوزه‌هایی رو در بر می‌گیره؟ من به ضرس قاطع میگم که امروز در حوزه هوش مصنوعی تمام جنبه‌های زندگی مردم، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، همه رو شامل میشه. به خاطری که این تکنولوژی هستش که میاد و داده‌ها رو، اطلاعات رو می‌گیره پایش میکنه و بر اساس اونها پیشبینی میکنه و پیشگیری میکنه. ببینید، ما کی متوجه شدیم که دچار یک ضعف بزرگی توی جوانی جمعیت هستیم؟ وقتی که بیمه های تامین اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی اعلام کردن که آمار بازنشستگان زیاد شده و آمار زاد و ولد کم شد. اونجا بود که سیاست های کشور عوض شد و گفتن که بیایم به سمت جوانی جمعیت.
چه اصلا صندوق های بازنشستگی داشتن به مشکل برمیخوردن؟
دقیقاً رو به ورشکستگی بودن. خب ببینید، هوش مصنوعی به شما میاد این رو 10 سال قبل از اینکه خود ما متوجه بشیم تذکر میده.
درسته.
پس ببینید، اگر ما یک موضوعی رو 10 سال قبل متوجه بشیم بهتر برنامه ریزی میکنیم، یا اینکه بذاریم برسه به آستانه، به
من. حالا من یه چیزی شنیدم آقای دکتر عباسی، نمیدونم صحت داره یا نه، که هوش مصنوعی از طریق قلب شما به شما میگه شما چند سال دیگه زنده هستید، اگر حال بیماری قلبی داشته باشید یا مشکل. نمیدونم حالا این درسته یا این که شنیدم من.
دقیقاً بر اساس اطلاعاتیه که از بدن شما دریافت میکنه دیگه. مثلا به روی هوش مصنوعی الان یک نرم افزاری هست، شما اطلاعات ژنتیک خانوادگی رو میدید.